أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله الحكيم في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين پیام خداوند رحمان در قرآن برای انسان اینه ای انسانی که برای ابدیت برای آخرت و برای بی‌نهایت آفریده شده ای ای انسانی که قرار است به بلندای عمر خدا عمر کنی ای انسانی که قرار است تا خدا خدایی میکند زنده باشی ای انسانی که خدا از روح بی نهایت خودش در تو دمیده برای اینکه به سعادت هم این دنیای زودگذر شتابان برسی و به تمام خیرات و برکات آخرت و ابدیت برسی دو دستور رو باید در برنامه زندگیت محور قرار بدی یکی اتقوا الله تقوای الهی پروای از خدا حیای از خدا خدا رو حاضر و ناظر بدانی از هر آنچه غیر خداست به سمت خدا مهاجرت کنی و دیگری معیت با صادقین کونو مع الصادقین در این حرکت مهاجرت کنه از هر آنچه غیر خداست به سمت خدا باید در معیت صادقین باشی که صادقین تفسیر میشه به پیامبران و امامان معصوم مخصوصا 12 حلقه ولایت و امامت انسان در معیت اطاعت و ولایت امامان معصوم است که میتواند تمام خیرات و برکات دنیا و آخرت رو توامان برسه و چیزی رو از دست نده این معیت با صادقین وقتی یه نگاهی به تاریخ بشری میکنیم در تمام عصرها و نسلها بزرگترین نقطه ضعف بشر که باعث هلاکت و فلاکت او بوده اینه که شاکر و شکرگزار حجت‌های معصوم الهی انبیا و اوصیای الهی نبوده رهبرانی که خداوند میفرسته رهبران معصومی که هیچ شائبه دعوت به خود ندارن یک سر دعوت به خدا میکنن از هر خطا و لغزشی معصومند اخلاقشون حق، مرامشون حق، رفتار و گفتارشون حق شیطان و دستگاه ابلیس و عیادی جنی و انسی و او میان یه پرده غفلتی روی چشم انسان میاندازن که قدر رهبران معصوم الهی، پیامبران و امامان رو ندانه. این نقطه هلاکت، آغاز هلاکت و فلاکت بشره. شما ببینید در حرکت حضرت سیدالشهدا علیه السلام که فراخوان کرد تمام امت اسلام و تمام مؤمنان امت رو به قیام علیه یزید و فرمودن اگر قرار باشد مثل یزیدی حاکم امت باشه باید فاتحه اسلام خونده بشه و علی الاسلام السلام از قد ولیت الامه برائم به مثل یزید اگر ما رضایت بدیم یک شخص فاسقی که علنی حرام خدا رو انجام میده و مرتکب میشه جسارت میکنه و علنی قماربازی میکنه، میمونبازی میکنه، شرابخاری و میگساری میکنه به هیچ یک از حدود الهی پای بند نیست تمام حدود الهی رو زیر پا میگذاره او رو به عنوان حاکم اسلامی بپذیریم و بیعت با او در حقیقت بیعت با شیطانه، بیعت با ابلیس، خارج شدن از بیعت با خداوند رحمانه و وقتی که دعوت شد از جانب نماینده یزید ابن معاویه لعنت الله علیه به بیعت حضرت فرمود مثلی لا یبایع مثل یزید مثل حسین ابن علی که بنده خداوند رحمان است با مثل یزیدی که برده شیطان است بیعت نمی کند نفرمود حسین ابن علی با یزید بیعت نمی کنه تا یه مصداق خاص باشه فرمود هر کسی که اخلاق حسینی دارد مرام حسینی دارد شخصیت حسینی دارد با یزیدیان عالم با ستمکاران عالم با اولیاء شیطان با بردگان شیطان همراه نمیشه بیعت نمیکنه شخصیت حسینی با صادقین عالم که عهد بندگی خداوند رحمان رو صادقانه انجام دادن و عهد هدایت و دستگیری از بندگان خدا رو در نهایت صداقت به سامان رسوندن با اونها همراه میشه خب از این مردم مدینه 1000 نفر لبیک گفتن به حضرت سیدالشهدا حدود 1000 نفر که این 1000 نفر هم در مراحل حرکت به سمت مکه و بعد رسیدن به کربلا شما میبینید تا شب عاشورا غربال هی تکون میخوره، ریزش ها ریزش ها ریزش ها، 72 نفر ته غربال تا شب عاشورا باقی میمانند و تا عصر عاشورا اتمام حجت های حضرت سیدالشهدا عده دیگر رو از لشکر کفر، از لشکر شیطان به سمت سپاهیان خداوند رحمان فرا میخوانه، مانند زهیر و پسر عموش، مانند هور و فرزندش، مانند جوین و 20 نفر گروه جاسوسی که شب عاشورا اومدن برای جاسوسی از اردوگاه حضرت سیدالشهدا. مناجات های حضرت سیدالشهدا رو که دیدن و یاران شیدایی او رو ماندگار شدن. امثال اینها نهایت 154 شهید کربلا. یک کتاب 6 جلدی داریم، آستان قدس رضوی چاپ کرده. عزیزانی که اهل تحقیقن میخوان تعداد دقیق شهدای کربلا رو بدانن، عنوانش هست 154 شهید کربلا. اینا تمام شخصیتشون کی به ابی عبدالله پیوستن، این معیت با صادقینشون کی آغاز شد و چه سرنوشتی داشتن، همه اونجا مفصل آمده. بقیه مردم در حقیقت از بیعت و معیت و حمایت امام معصوم کوتاهی کردند، اکثریت مردم مدینه. خداوند رحمان با اینها چیکار میکنه؟ معمولا آنچه که بر سر مردم مدینه و مردم مکه و مردم بصره و کوفه، این 4 شهری که امید یاری و یاوری حضرت سیدالشهدا بود و ما شاهدیم، یک نامردی هایی، یک ذلت ها و حقارت هایی رو امثال عبدالله ابن عمرها سینه امام حسین رو بوسه میزنه، میگه علیکم السلام یا قتیل، خدا حافظ ای کشته شده ای راه حق، من با تو نمیام اما خودت برو در راه حق فداکاری تو داشته باش، که بزرگ مکه است به حساب. بزرگ بصره رو حضرت سیدالشهدا براش نامه ای می نویسه، منذر ابن جارود، هی که حضرت سیدالشهدا رو 3 شبانه روز حبس میکنه، هی با خودش کلنجار میره، عاقبت شیطان یه وسوسه ای به جونش میاندازه، میگه شاید این صحنه سازی عبیدالله ابن زیاد باشه که این پیک رو فرستاده تو رو بسنجه، اگر به حسین لبیک بگی خودتو تمام خانمانت رو برباد میده، تارومار میکنه. عاقبت بعد از 3 روز میبینیم پیک حضرت سیدالشهدا رو فرستاده حضرت سیدالشهدا دست بسته برداشته آورده کوفه، تبدیل عبیدالله ابن زیاد داده. عبیدالله هم همون لحظه اول دستور داده که سر از بدن این فرستاده حضرت سیدالشهدا قطع بکنن. خب مردم کوفه ای که در چند روز 18,000 نفر بیعت مرگ بستن با فرستاده حضرت سیدالشهدا جناب مسلم ابن عقیل، اینها صبح پشت سر مسلم ابن عقیل یک جمع قریب 18,000 نفری بیعت مرگ در عرب، یعنی تا پای جان، تا پای قطع قطع شدن وفادار ماندن. نماز صبح 18,000 نفر اقتدا کردن، نماز مغرب که در مسجد کوفه برگزار شد و تمام شد، جناب مسلم ابن عقیل برگشتید، 1 نفر نمانده، همه از ترس جانشون، از ترس مالشون، از ترس خانواده، این دلبستگی های دنیوی اونها رو از معیت با امام و حمایت امام جدا کرد. اما این کفران نعمت امامت و ولایت چه بر سرشون آورد؟ یه فاجعه ای رو در جهان اسلام داریم به نام فاجعه حره. یزید ابن معاویه قریب 3 سال و 9 ماه حکومت کرده. در این 3 سال و 9 ماه 3 فاجعه بزرگ رو بر جهان اسلام تحمیل کرده. یکی حادثه کربلا، یکی فاجعه حره و دیگری فاجعه تخریب کعبه، که دیگه بعد از تخریب کعبه و با خاک یکسان کردن و آتش زدن مکه و او جنایاتش در مکه، بیش از 20 روز خداوند بهش مهلت نمیده. بعد از 20 روز خیلی حقیرانه و ذلیلانه به هلاکت میرسه، که حالا داستان هلاکت یزید ابن معاویه داستانی جداست که جناب سید ابن طاووس در لحوف آن رو مفصل نقل میکنه، چون که در نقل نحوه هلاکت یزید 2-3 تا داستانه، چون از بس ذلیلانه و حقیرانه بود بنی امیه داستان رو عوض کردن، اونجا سید ابن طاووس اصل داستان رو بیان میکنه. که چگونه یزید به هلاکت رسید. میریم سراغ فاجعه حره که امام صادق علیه السلام میفرماید فاجعه حره رو برای محبان ما و شیعان ما بیان بکنید که وقتی زاویه میگیرن از صراط مستقیم حق، خط ولایت و امامت امام معصوم رو رها میکنن و خط دیگری که خط شیطانه اون رو انتخاب میکنن، عاقبت دنیاوی چیه؟ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. هرچه ابا عبدالله الحسین فرمود که وقت جهاده، باید قیام بکنید. این مردم مدینه نشستن، امام رو تنها گذاشتن. بعد از حادثه کربلا تاجرانی که از مدینه به شام می رفتن خبرهای ناگواری می آوردن، می اومدن می گفتن مردم مدینه چه نشستید، با چه کسی بیعت کردید به عنوان حاکم اسلامی؟ علنی شرابخوری میکنه، میگساری میکنه، قماربازی میکنه، میمونبازی میکنه، شهوت باز زنباره ای که شبها تا به صبح حرمسراهای او رقص و آواز و موسیقی های او به گوش میرسه، دائم الخمر، مست لایعقل، چهارشنبه رو با جمعه اشتباه میگیره، چهارشنبه میاد نماز جمعه رو اقامه میکنه. یه جو به غیرت این مردم مدینه برخورد، یک انقلاب که اگر نامش رو انقلاب ننامیم بهتر است، چون انقلاب نامش خیلی مقدسه، یک شورش. سه عبدالله، عبدالله ابن زبیر فرزند زبیر سیف الاسلام، عبدالله ابن عمر فرزند خلیفه دوم، عبدالله ابن حنزله صحابی پیامبر که به شهادت رسید پای رکاب پیامبر فرزند او، این سه عبدالله سه آقازاده، این همینایی که طلایه‌دار عدم بیعت با امام حسین بودن و دعوت مردم که با حسین ابن علی بیعت نکنید، با والی یزید بیعت بکنید، اینها شدن سردمداران شورش مدینه. امام سجاد علیه السلام فرمود این شورش مورد تایید ما اهل بیت نیست. باز انقدر عقلشون نرسید که در معیت و حمایت و ولایت امام سجاد حرکتی رو آغاز بکنن. امام سجاد علیه السلام فرمود هر کس با ما اهل بیت از مدینه خارج بشه، تمام خانواده های بنی هاشمی و 400 خانواده مدینه همراه امام سجاد راهی شدن در منطقه‌ای به نام طائف. اینا یه شورش رو علیه یزید سامان دادن، سپاه مدینه رو فراهم کردن. اون خندقی که پیشنهاد سلمان بود در آوردگاه احزاب دور مدینه کشیده شده بود، 8 گذرگاه داشت، خندق هم 6 متر در 6 متر ارتفاع داشت، 6 متر ارتفاع 6 متر عرض. این رو بازسازی کردن، سپاه مدینه رو توی گذرگاه ها آماده کردن، بنی مروان و بنی امیه رو و والی یزید رو که پسر عموی مقرور و جوانی مثل خودش شیطان زده و شهوت زده بود از مدینه اخراج کردن. خبر به یزید رسید، یه لشکر 11,000 نفری رو به فرماندهی شخصیتی به نام مسلم ابن عقبه، 10,000 نفر سپاه خودش، 1,000 نفر رو از روم اون موقع اروپای امروز قرض گرفت. همیشه حاکمان یزیدی هرچند جسد اسلامی دارن اما با کافران زد و بندی دارن پشت پرده. 1,000 چریک از اروپای امروز و روم اون روز قرض گرفت. اینا اومدن پشت دروازه های مدینه اردو زدن. یزید گفته او 3 شب بهشون مهلت میدیم. تسلیم نشدن، روز چهارم میریزی داخل مدینه، جانشون، مالشون، نوامیسشون تا 3 روز بر تو و لشکر 11,000 نفری تو حلال و مباهه. تاریخ نگارا به اینجا که میرسن مینویسن قلم شرم دارد از بیان جنایات لشکر 11,000 نفری یزید در این 3 روز فاجعه حره. شب چهارم از منطقه حره شرقیه که یک منطقه به شدت سنگلاخی بود و سپاه مدینه فکر نمی کرد از اونجا ضربه بخوره، اتفاقا با وارد عمل کردن او 1,000 نفر چریکی که از روم قرض گرفته بود، اینا وارد شدن، نگهبانها رو زدن، 2 گذرگاه ها رو از پشت باز کردن، لشکر 11,000 نفری وارد مدینه. قتل عام عمومی مردم مدینه رو تاریخ نگارا تا 10,000 نفر در این 3 روز نوشتن. که مدینه مشرف شدید بپرسید قبرستان حره شرقیه کجاست و از کی تبدیل شد به قبرستان عظیم مسلمین؟ سوالمون اینه اگر این 10,000 نفر یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین رو سلوحه کارشون قرار میدادن. معیت حضرت سید الشهدا رو، حمایت و ولایت حضرت سید الشهدا رو، تاریخ بشریت به گونه دیگری رقم میخورد، تاریخ جهان اسلام به گونه دیگری رقم میخورد. 10,000 خون تباه شد، بر زمین ریخت در ولایت شیطان و شیطان صفتان، در ولایت امامت و ولایت نبود. طبق معادلات قرآنی و ولایی ارزش این 10,000 خون، 10,000 نفر خونی که ریخته شده، یک قطره جون ابن ابی مالک به والله به تالله با فضیلت تر است از این 10,000 نفری که خونشون ریخته شده، چون اون خون تحت ولایت و امامت، تحت ولایت خداوند رحمان و ولی الله حضرت سید الشهدا ریخته شده. اون خون حقه، اون خون جوشش داره، برکت داره، اما این خونها تباه شد. جنایت نسبت به نوامیس مسلمین، طبری در تاریخ طبری می نویسد که این سوار نظام یزید بودند که به قصد تجاوز به زنان و دختران مهاجرین و انصار اونها رو دنبال می کردن و این نوامیس مسلمانان بودند که پناهنده به مسجد النبی و روضة النبی، قبر مطهر پیامبر می شدن و این سوار نظام یزید حرمت مسجد و نبی رو می شکست، حرمت قبر مطهر پیامبر رو می شکست، در دل مسجد در کنار قبر مطهر پیامبر به نوامیس مسلمین تجاوز می کردن. مسجد و نبی شد استبل اسبها و اشتران و مرکبهای نظامی لشکر 11,000 نفری یزید ابن معاویه ملعون. 3 روز قتل و جنایت. تاریخ زنازادگان 3 روز فاجعه حره رو که مشهور شدن به اولاد الحره، بین 4,000 تا 9,000 ولد نامشروع نوشته. 9 ماه بعد در این مدینه قریب 9,000 ولد نامشروع متولد شده در فاجعه حره. روز 4 مسلم ابن عقبه که دیگه نامش رو مسلم نمی نامند، مصرف ابن عقبه، اسراف کننده در قتل و جنایت و خونریزی نسبت به نوامیس مسلمین، مردم مدینه رو جمع کرد، یه نمکی روی زخمشون ریخت، گفت روز قیامت برای عبور از پل صراط، برای اینکه سریع به اعلی‌علیین برسم، این 3 روز کشتار و جنایت نسبت به نوامیس شما رو مقابل خداوند توی پرونده 94 ساله عمرم، عملی درخشانتر و خالصتر از این سراغ ندارم، این عملو نشون میدم، با سرعت از پل صراط رد میشم به اعلی‌علیین، در بهش میرسم در جوار رسول خدا. عجب. اسلام داعشی که الان داریم، اسلام آل سعودی که داریم، همون اسلام مصطفی ابن عقبه‌ای، همون اسلام یزیدی است، همون اسلام سفیانی است که میاد خودش رو تیکه پاره میکنه، شیعیان و محبان مظلوم رو قطعه قطعه میکنه، بعد میگه شب میخوام هم سفره رسول خدا در بهشت باشم. کسانی که دست تسلیم رو بالا بردن، اینها رو با ذلت و حقارت آوردن، جوانان و مردانی که تسلیم شدن. یزید دستور داده بود یه مهر فلزی بسازن، از شام با خودشون آورده بودن این مهرهای فلزی رو. اینایی که تسلیم شده بودن میخوابوندن، این مهر فلزی رو داغ میکردن، روش نوشته بود هازا عبد من عبید یزید یفعل بی ما یشاء، این برده ای از بردگان یزیده، هر کاری که بخواد روی من میتونه اعمال بکنه. آقا اینا رو میخوبوندن مثل حیوانی که مهر میزنن به نشان مالکیت، اینا رو میخوبوندن. این مهر بردگی یزید رو پس گردنشون و روی بازوهاشون میزدن. تمام کسانی که از ابی عبدالله الحسین جدا شدن و دست بیعت دادن به دست شیطان، به دست نماینده شیطان، از بیعت خداوند رحمان و ولی او خارج شدن، اینا یا کشته شدن یا نبابیستشون مورد جنایت قرار گرفت و یا مهر بردگی یزید رو خوردن. امام صادق علیه السلام می فرماین که این رو بیان بکنید برای شیعان ما در آخر الزمان، چون که به فتنهی به مراتب امت اسلام، به فتنهی به مراتب بدتر و دردناکتر از فاجعه حره مبتلا می شه. آنچه که الان جهان اسلام مبتلاست، ای تفرقه ها، ای آشفتگی ها، ای سردرگمی ها، ای کشدار ها، ای نقاط ضعف که دشمن تونسته در هر جای امت اسلام رو قتل عام بکنه، پراکنده بکنه، همش به خاطر زاویه گرفتن از خط ولایت و امامت. و و این همایش جهانی بین المللی 40 پیامش برای تمام بشریت اینه که تنها راه سعادت و عزت و عاقبت به خیری در دنیا و آخرت بازگشت به آستان ولایت و امامت، بازگشت به آستان ولایت و امامت و نورانیت حضرت سیدالشهدا است. این پیام رو داره که ما فهمیدیم باید به آستان ولایت و امامت و مهدویت برگردیم. اینه که زائر راهی کربلای حسینی میشه و شعارش اینه: قدم قدمی که برمیدارم نظر قدمهای امام زمان و نظر آمدن او و نظر ظهور او. یک تجمع جهانی، یک اقتدار جهانی تشیع، یک آمادگی برای نهضت انتظار و پرپایی دولت کریمه مهدوی رو شاهد هستیم بإذن الله. آنچه که گم شده جهان، آنچه که گم شده انسان، عرفان، عشق، ایمان، نورانیت، معنویت رو تماما در این سفر می‌بینی. اینه که هممون دلهامون در 40 حسینی همراه ای زائران حضرت سیدالشهدا است. آغاز جاذبه مغناطیس حسینی از 40 است. دل جابر و عطیه رو جذب کرد، دل آل الله رو جذب کرد. دلهایی در 40 از سر تا سر جهان به کربلای حسینی و آرمان حسینی جذب میشه که هیچ وقت دیگری جذب نمیشه. و 40 آغاز راه ماست تا رسیدن به آستانه ظهور امام عصر ارواح نافدا. خدایا به کرامت و وجاهت مولامون علی ابن مسررضا قسمت میدهیم در ظهور امام زمانمون تعجیل بفرما. قلب مقدسش رو از هممون راضی خوشنود بگردم. دعا و استغفار سحرگاهیش رو بدرقه راه هممون بگردم. توفیق معرفتش، رضایتش، زیارتش، خدمتگزاری به ساعتش، بهره از هدایت و تربیتش، بهره از اخلاق و اخلاصش، شهادت پای رکابش، روزی هممون بگردان. به عنایت و دعای خیر امام زمان، به وجاهت و کرامت آقامون علی ابن مسررضا ما رو در شمار زائران حضرت ابا عبدالله قرار بده. یاد کنید شهدا، امام و شهدا، جمیع رفتگان و گذشتگان، از محبان حضرت زهرا امیر مؤمنان، هدیه نثار ارواح مطهره همشون هدیه کنید جمیعا. فاتحه مع الصلوات.